بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز عرض کردم اگر بخواهیم ملاقی شبهه را حکمش را درک کنیم، قبلا باید ملاقی نجس را حکمش روشن کنیم. بنابراین امروز بحث ما در باره ملاقی نجسه. ملاقی شبهه میماند برای فردا انشاءالله. در باره ملاقی نجس دو نظر هست. یک نظر، نظر مرحوم صاحب قنگه هست، ابن زهره، متولد 511، متوفای 585، صاحب کتاب قنگه النزو فی علم الاصول والفروع، دو جلده. ایشون معتقد است بر این که ملاقی نجس موضوع مستقل نیست، از شعب ملاقی، از شعب اجتناب عن النجس. اگر مولا بفرماید اجتناب عن النجس، این معناش اینه که اجتناب عن النجس و ملاقی نجس. بنابراین ملاقی نجس موضوع مستقل نیست، از شؤون خود نجس. همینطور که عرض کردم اگر بفرماید اجتنب عن البول، این معنیش اجتنب عن البول و ملاقی البول، موضوع مستقل نیست، از شؤون اجتنب از خود نجس. تعبیر جامع این است که ملاقی نجس موضوع مستقل نیست، از شؤون اجتنب از خود نجس. این از کجای کلامشون در میاد؟ شیخ انصاری دقت کرده در آورده. ایشون آمده است گفته اگر آبی مخلوط با بول شد، این آب نجسه. چرا؟ قرآن می‌فرماید والرجز فهجر. رجز همان نجسه. آمده است آیه را دلیل بر اجتناب از ملاقی گرفته. الماء المخلوط بالنجس یجب الاجتناب عنه. چرا؟ آیه مبارکه والرجز فهجر. رجز به معنای غزارت، غزارت نجس. همین که میگد والرجز نهجر، این معنیش اینه که والرجز فهجر نفسه و ملاقی. نمیدونم موقع خوندن رسائل این عبارت را برای شما تفهیم کردن یا نه. از کجای عبارت ایشون در میاد که ملاقی نجس موضوع مستقل نیست؟ از همینجا استدلال میکند بر نجاست ملاقی با آیه والرجز فهجر. رجز که همان نجسه، معلوم میشود که امر به اجتناب نجس شامل اجتناب از ملاقی هم هست. تا اینجا عبارت مرحوم ابن زهره را تفهیم کردیم. بنابراین موقع تدریس رسائل بفرمایید از این که آمده است برای اجتناب از ملاقی با آیه استدلال کرده، معلوم می شود من که امر به اجتناب نجس ملازم با اجتناب از ملاقی است. ما در اطراف کلام مرحوم ابن زهره بحث ها داریم. اولا برگردیم قرآن را مطالعه کنیم. در قرآن رجز داریم به کسر، رجز داریم به ضم. رجز به کسر در 7 مورد در عذاب استعمال شده. فأسنا رجزا من السماء، اقوامی را که خدا هلاکت کرد، هلاک کرده، کلمه رجز به کار میبرد. رجزن من السما، 7 مورد. در یه مورد هم رجز در احترام به کار رفته. در جنگ بدر بعضی از اصحاب محترم شده بودن، شب آبی نداشتن که غسل کنن. قرآن می فرماید که ما بارانی فرستادیم از آسمان لیذهب عنکم الرجس، تا احتلام را از شما پاک کند. بنابراین رجس به کسل را در 7 مورد در عذاب، یک جا هم در احتلامه. آیه قدرتی بحث ما در رجس نیست، این را استطرادن گفتم. بحث ما در رجس بزمر را، یک جا آمده است در قرآن، همین سوره المدثر. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و الرجس فاهجر. در این رجس مفسرین 4 احتمال گفتن. یک، مراد عذاب باشه، که در واقع رجس و رجس بشه یکی. نه مراد از این رجس وثن باشد، بت‌ها باشد. اگر این دوتا باشد، این از قبیل ایاک اعنی و اسم ایاجاره، ربطی به پیغمبر اکرم ندارد، پیغمبر مخاطبه، برای مقصود دیگرانه. سبم گفتن مراد قذارت معنویه است، مثل بخل و حسد. 4 گفتن نه، قذارت ظاهریه. بنابراین استدلال مرحوم ابن زهره بستگی دارد که 3 معنا مراد نیست، نه عذاب، نه وسن، نه قذارت معنوی، بلکه قذارت ظاهری که بول و قائد باشه. این اولا. ثابت نیست که رجس همان 4 این 3 احتمالم هست. 2، فرض کنید بر این که مراد از رجس همان قذارت ظاهریش، از کجا در استدلالشون درسته؟ میگد ور رجس فهجر، ای ور رجس فهجر عن الرجس و ملاقی. شون استدلال کرده، دلیلی نیاورده. استدلال میکند که آبی که مخلوط با بوله نجسه. چرا؟ ور رجس فهجر. یه ادعای بدون دلیل کرده که رجس هم شامل خود نجسه، هم شامل ملاقیه. تا اینجا 2 نظر گفتیم آقای محمود. 1، اولا رجس 4 احتمال دارد. ثانیا مراد از رجس همان قذارت ظاهری باشد. از کجا معلوم که قذارت ظاهری هم خودش را شامل هم ملاقی را؟ دلیل نیاورده. 3، فرض کنیم بر اینکه هر 2 را آورده، ور رجس فهجر، ای ور رجس فهجر عن النجس و ملاقی. از اینکه دو شی تحت یک خطاب قرار بگیرد، خبرش را بگو. از اینکه دو شی تحت یک خطاب قرار بگیرد، از اینکه دو شی تحت یک خطاب قرار بگیرد، دلیل نیست که دومی از شؤون اولیه. ممکنه هر کدام مستقل باشه. فرق کنه زید غیبت کرده، امرم دروغ گفته، میگم لا تکرم العاصیین، دلیل نمیشد که اسیان اولی با اسیان دومی یکی، در حالی که اولی دروغ، اولی غیبت کرده، دومی دروغ گفته. از اینکه هر دو تحت یک خطاب قرار بگیرد، دلیل بر این نیست که این دوتا حکمشون یکیه. بنابراین نسبت به مرحوم ابن زهره 3 نظر دادیم. اولا رجس 4 احتمال دارد، از کجا معلوم 4؟ ثانیا فرض کنید بر این که رجس همان اخگارم که نجسه، از کجا معلوم که آیه هم نجس را میگیرد و هم ملاقی را؟ سوم فرض کنیم که هر دو را گرفته، از اینکه دو شی تحت یک خطاب قرار بگیرد، دلیل نیست که دومی از شؤون اولیه، لا تقرب العاصیین، اولی غیبت کرده دومی دروغ گفته. بنابراین دلیل مرحوم ابن زهره تمام نیست. ثم ان هنا دلیلا آخر، همینا در رسائل ها، بله من تنظیم میکنم. ثم ان هنا دلیلا آخر ابن زهره، کدومه؟ روایتی است، دلیل دوم ابن زهره است، یعنی دلیل دوم مدعای ابن زهره است. مردی خدمت امام میرسد، عرض بکند یا ابن رسول الله من یک خابیه دارم. خابیه اون کوزه بزرگ را میگن، پر از روغن مذابه، اما متاسفانه موش افتاده در اون مرده، من چیکار کنم؟ حضرت میفرماید لا تأکله، نخو. مخاطب جا خود با کمال بیادبی به حضرت گفت الفارتو احون علی من ان اترک طعامی، این موش کمتر از آن است که من به خاطر اون روغن را نخورم، طعام را نخورم، احون کمتر، این کمتر از آن است که من به احترام او، به احترام او طعام را نخورم. الفارت احون علی من اترک طعامی. حضرت در جواب گفت انک تعبیر شد بگید لم بیار این کلمه لم این کلم لطف کنید آقا این کلم تستخف به حضرت این کلم تستخف بالفاره اینکه لم تستخف و بلفاره بل استخفف و بدینک ان الله حرم المیتت من کل شی. الله میگه بالاره چطور این حدیث دلیل بر مدعای ابن زهره است؟ رسائل را خوندید، چگونه دلیله؟ من یه بارم حدیث را میخونم ببینیم چگونه از این حدیث مدعای ابن زهره در میاد که اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از نجسه. عرض بکند خابیتون روغنی دارد مذاب، جامد باشد آسانه، اما روغن مذابه. عرض کنم موشی افتاده و مرده، حضرت فرمود لا تأکله، در جواب گفت الفارتو احونو، کمتر از آن است که من ان اترک طعامی. حضرت در جواب گفت انک لم تستخف بالفاره بل استخففت بدینک، دینت را عرض کردم کم گرفتی. ان الله حرم المیتت من کل شی. این چطور دلیله؟ همه تون رسائل خونده دیشب لابد مطالعه شده انشاءالله استدلالیده. این لات کنید هنگامی که طرف میگد الفارت احون الی من ان اترک طعامی، حضرت میگه اینک لم تستخف بالفاره بل استخففت بدینک، ان الله حرم المیتت من کل شی. استدلال در آخریه حضرت نفرمود اینک انك لم تستخف بالفاره بل استخف بدينك، فرمود ان الله حرم الميته، این مرته که نمیخواد بیتره بخوره، باید بگه انك لا بله ارخرا ان الله حرم الطعام من كل شيء، الطعام الملاقي للميته، طعام را نگفته میته را گفته. ان الله حرم المیته، این مرتیه که نمیخواست موش را بخوره که، میخواست اون از کنم روغن را بخوره. حضرت به جان که بفرمد ان الله حرم الطعام الملاقی للملکه، به جای طعام چه گفته؟ میته گفته. که انهو، آقای محمود خوب فهمید، که انهو خوردن این روغن، بگو خوردن این روغن خوردن ملکه است. استدارش اینه. حاشیه رسالتون بنویسید کیفیت الاستدلال اینه. امام به جان که بفرمگد عرض کنم خدمتون که ان الله حرم الطعام الملاقی للمیته، طعام را نگفته، میته را گفته. معلوم میشود خوردن طعام حکم خوردن میته را داره. بنابراین ملاقی نجس اجنن حکم خوردن میته را داره. درست فهمیدی؟ قول به من بدی حاشیه رسالتون بنویسی کیفیت الاستدلال اینجور. حضرت نفرمود لا ارض ان الله حرم الطعام و حرم المیته. این مرتبه که میته را میخواد بخوره، میخواد طعام را بخوره. معلوم میشود خوردن طعام حکم خوردن میته را دارد. پس ملاقی نجس از شؤون خود نجسه. یلاحظ علیه، اولا حدیث ضعیفه، سندش ضعیفه. ثانیا من احتمال میدم که این موش مدتی مونده تفسخ پیدا کرده. محمود میگه تفسخ رو من نشنیدم عربی. تفسخ پاره 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 ریز ریز شده و با روغن قاطی شده، به گونه این که خوردن روغن جدا از خوردن موش نبوده. این از این قبیله، نه که در واقع موش در اونجا نشسته و آرام، نه، مدتی بماند از کنم جدا می شود، پاره می شود، ریز ریز می شود، به گونه این که خوردن طعام عین خوردن میته. اگر حضرت می فرماید ان الله حرم المیته، چون خوردن روغن ملازمه با خوردن میته بوده، این احتمال هست. این اولا. ثانیا لعل اینکه حضرت کلمه میته را گفته، خواسته با گفتار اون آقا هماهنگ بشه، یک نوع هماهنگیه. اون مرتکه چه گفت؟ گفت الفارتو احون الی من ان اترک طعامی. حضرت بران که کلامش با کلام او هماهنگ باشه فرمود ان الله حرم المیتت من کل شی، همون فاره باشه. بنابراین ما دو جواب گفتیم، بلکه سه جواب. اولا حدیث ضعیفه، ثانیا لعل این فاره تفسخ پیدا کرده، ریز ریز شده، اصلا نمی شود انسان روغن را بدون میته بخوره. سبم یک نوع هماهنگیه، او کلمه فاره را گفته، حضرت هم کلمه میته را گفته. و الا اگر او نگفته بود حضرت میگفت ان الله حرم الطعام تم الکلام فی مقولت ابن زهره. ابن زهره دو دلیل داشت، یک و رجعه فهجر، دوم این حدیث. آقای قدرت قول میده که من امشب در اطراف رسائلم استدلال ها را می نویسم، ها انشاءالله. خب تا اینجا دلیل ابن زهره تمام. ثم ان القائل که مشهور باشد، این هم ادله دارم، میگن نه ملاقی نجس حکم مستقل داره. اینها هم سه تا دلیل دارن. اولا با حدیث کل شیء طاهر، از کنن الماء کله چیز، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیء، چطور دلیل بر مشهوره که مستقله. معلوم میشه بعد مسئله حسن جفر دنبالش بگو، مسئله علت معلوله، لم ینجس شیء معلوم می شود که نجس علت می شود ملاقی معلوم، علت معلوم مستقله. از این حدیث می فهمه مسئله مسئله علیت و معلولیت. الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شی، معلوم می شود نجس علت ملاقی نجس معلوله، علت معلول دو شیء مستقله. از حدیث علیت و معلولیت معلوم می شود یک. ثانیاً قیاس النجاسات بالمطهرات. نگوین دلیل اوله ها، دلیل اول مستند به حدیثه، دومی مستند به حدیث نیست. قیاس النجاسات بالمطهرات. مطهرات چه می کند؟ مطهرات دست شما نجسه، آب میریزید پاک میکند. مطهر علت، مطهر معلوله. بنابراین دومی رو نگید اولی ها. در اولی از حدیث استفاده کردیم که در واقع منجس نجس علت است و متنجس معلوله. اونجا کلمه نجس و متنجسه. در دومی کلمه مطهر و متطهره. مطهر علت، متطهر معلوله. این دو. سوم، اصولا آقایانی که با فقه مانوس باشند میدونن ملاقی حکمش با نجس مختلف متفاوته. چطور؟ عرض کنم خدمتتون که اگر بولی به مکانی خورد، مرحوم محقق در چیز دارد، در شرایع دارد، آب کشیدن بول و مثل ما علل حشفه، خیر تعبیر عجیبیه، مثل ما علل حشفه، سر حشفه یه قطره است، دو قطره بریزی پاک میشه. بنابراین در معرف کنم بول اگر بخواهد محلش پاک بشود با دو بار شسته بشه، در حالی که ملاقی اینجور نیست. اگر دست من به آبی خورد که بولی درش بوده، عرض کنم اون آب دست را یه بار آب میکشه. بنابراین حکم ملاقی با خود ملاقا فرق میکنه. خود ملاقا محلش باید دو بار شسته بشه، اما اگر آمدم این ریخت یک آبی دست من به این آب خورد، دست من یک بار آب بکشم کافیه. بنابراین حکم ملاقی غیر از حکم ملاقاست. بول دوبار شستن میخواد، اما ملاقی چیزی که بول درش بوده یک بار کافیه. مثال دوم، اگر کلبی آب دهنش را بر یک ظرف عرض کنم تری بریزد، باید چه کنیم؟ باید چه کنیم؟ ظرفی که آب دارد، سگ در آنجا عرض کنم آب دهانش ریخت، باید چند بار اون را ما تعفیر کنیم، دوبار خاکمال کنیم. اما اگر دست من به اون آب خورد، آب یه بار دستم آب بکشم کافیه. ظرف را باید دوبار خاکمال کنیم، بعدنم بشوریم. اما اگر دستم به اون آب خورد، نه یک بار دستم بشورم کافیه. بنابراین حکم ملاقی با ملاقا فرق میکنه. بود اگر بگیم محلی خود، بعد اون محل را دوبار بشوریم. اما اگر دستم به آبی خورد که در اون بول بوده یک بار. ظرفی که آب دارد، اگر سگ آب دهنش بریزد، باید دوبار خاکمار کرد. و حال اینکه اگر دستم را به اون آب بزنم یک بار کافیه. بنابراین نمیتونیم بگیم ملاقی از شؤون ملاقات. بس آقایان مشهورم چند تا دلیل آوردن، سه تا. اولا از حدیث استفاده کردن منجس و متنجس علت و معلوله. ثانیا از مطهرات استفاده کردن، مطهر علت، متطهر معلوله. ثالثا دیدن، ما دیدیم حکم ملاقی با خود ملاقا فرق میکند. ملاقا تعدد میخواد و حالی که ملاقیش تعدد نمیخواد. الهناتم به قول المشهور که نخی ملاقی موضوع مستقل للنجس. عرض کردم امروز فقط درباره ملاقی نجس صحبت میکنیم. ملاقی عرض کردم شبهه امروز عنوان میکنیم، فردا میاد. الهنا تم بر کلام و فی ملاقی نجس و انه موضوع مستقل. خب برسیم اصل مطلب که عنوان میکنیم برای فردا. ولی قبل از آنه که به اون برسیم یه مطلب رو عرض کنم. اون کدومه؟ اون این است که علم اجمالی علا قسمه، علم اجمالی علا قسمه، قسمان یکون لعلم الاجمالی تمام الموضوع، قسمان آخر یکون لعلم الاجمالی جزء الموضوع. مثال داره بفرمایید. گاهی علم اجمالی تمام الموضوعه، این علم اجمالی با علم تفسیری مساویه. جایی که علم اجمالی تمام الموضوع باشد با علم تفسیری یکیه. چطور؟ اینا عین مشتبهین، بیعش حرامه، شربش حرامه، کل علم تفسیری. اگر علم تفسیری داشته باشم این آب نجسه، نمیشه فرو. علم اجماری هم داشته باشم نمیشه فرو. علم تفسیری داشته باشم هازا مغصوبان، نمیشه فرو. علم اجماری دارم احد هما مغصوبه، نمیشه فرو. بنابراین در این مسائل العلم التفسیری چون تمام الموضوع از برای حرمت البی، مثل علم تفسیری میماند. در علم تفسیری به نجاست نمیشه فروغ، علم تفسیری به قصب نمیشه فروغ، هاکذا علم اجمالی به نجاست، علم اجمالی به قصب بوده نمیشه فروغ. دو، نه، علم اجمالی جزء الموضوعه، اونجا نه، حکم علم تفسیری را پیدا نمیکنه. مثال بزن. اینا اینیست احد هما خمره، یکی را خورد، نمیتونیم بگیم حدش بزنیم، چون علم به خمر اجمالا جزء الموضوعه. موضوع دیگر باید این آدم خمر خورده باشد، آب را خورده. بنابراین اینا اینی که احد هما خمره فروشش جایز نیست، اما اگر بخورد یکی را حد نمیزنن. چرا؟ در اونجا علم اجمالی تمام الموضوع نیست، باید شرب الخمر باشد. این آدم شرب الخمر کرد، بل اگر مصادف باشد مسئله ایست، اما اگر مصادف نشد او را دیگه حد نمیزنن. تم کلام فی المقدمات. آسید جعفر میگه مقدمات بشمار تا برسیم به عنوان درس فردا. اولا بحث ما در این شد که ملاقی نجس از شؤون اجتناب از نجس یا مستقل. ابن زهره دو دلیل داشت، یعنی مدعای اون، ما هم سه دلیل داشتیم. مطلب دوم، علم اجمالی کل علم تفسیری اگر تمام الموضوع باشه، اما اگر علم اجمالی جزء الموضوع باشد نه، اونجا حکم علم تفسیری را ندارد. و رضا بیع اینا اینی که احد هما خمره جایز نیست، اما اگر بخورد آب باشه حد نمیزنه. تمر کلام این مقدمات تمهیدیه. تمام این مقدمات امروز ما جنبه تمهیدی داشت. عنوان بحث فردا کدام؟ ما هدا حکما بکردم بارش، ما هدا حکما ملاقی از شبهت المحصوره. دیرد گفتم مراد از ملاقی چیه، مبادا خیال آب دستت باشه. در اینجا سه قوله. قول اول این است که از ملاقی شبه محصوره باید اجتناب کنیم. اینا این مشتبهین است، اگر به یکی خور نه به دوتاها، به یکی خورد. حتی اینا که نمیشه، فرشی هست که انورش نجسه یا انور دست تر به یک گوشه خورد باید اجتناب کرد. قول دوم قول شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه نه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. قول سوم قول محقق خراسانیه، تفصیل داده، یه تفصیل عجیب و غریب است که باید با کمک شما من تفهیم کنم، تا شما پیش مطالعه نکنی تفهیمش مشکله. قول اول الاجتناب مطلقا، قول دوم عدم الاجتناب مطلقا. اگر دست من به یکی از گوشه فرش خود اجتناب لازم نیست. سوم التفصیل، التفصیل تا چه فرمودی؟ التفصیل، این تفصیل مالکی خراسانی. اینجا عبارت کفایه دارد، یجب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقا، او یجب الاجتناب عن الملاقا دون الملاقی، او یجب الاجتناب عنهما. عبارت ضمیرش یاها نقطه نداره، انسان نمیدونه کجا بگه ملاقی کجا بگه ملاقا. چاپای سنگی زعر کردم یا نقطه نداره تا بفهمه ملاقیه یا ملاقا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حجت اینجا را درس میگفت، مرحوم مطهری هم پای درس بود، گفت هر کسی عبارت کفایه را بخواند من به او جایزه میدم. همه ساکت. مطهری گفت من میخونم. مرحوم مطهری باز کرد و عبارت کفایه را دقیقا خواند، الملاقی دون الملاقا، الملاقا دون الملاقی، کلاهما درست. به اون امین ماله گفت که 10 تومن بهش بدی. در اون زمان 10 تومن مساوی 100,000 تومنه، حالا بود یا بیشتر. بنابراین عبارت کفایه را آقایان مطالعه کنی، تفسیر کفایه را که بیانش برای آقایان آسان باشد انشاءالله تبارک و تعالی.